رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تازه ترین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. مقامات کارهای داخلی ولایت بدخشان میگویند یک ساکن شهر خاروق را بازداشت کردند که به اجازه شیشه ماشینش را سیاه کرده و به امر ناظران را اطاعت ننموده است. حادثه روز 6 اکتبر در شهر خاروق رخ داد. منابع ریاست کارهای داخلی بدخشان از نفر بازداشت شده صاحب نظر امام نظروف، ساکن 25 ساله کوچه گگرین شهر خاروق نام بردند. مقامات ادعا دارند که هنگام تفتیش ماشین امام نظروف از داخل آن یک نارنجک و دو کارد یافتند. تا به حال نزدیکان صاحب نظر امام نظروف درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. این شب و روز در شهر خاروق رید مخصوصی آشکار کردن ماشین های سیاه شیشه و بیرقم و همچنین نگهداری غیر قانونی سلاح جریان دارد. رید ها در مرکز بدخشان بدیان آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از بیدادگری های به قول او 4 جنایتکار در خاروق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله یک ماه فرصت داد. سازمان عفو بین المللی از احتمال سرکوب اعتراضگران در انگوشستان از طرف پلیس روسیه نگران شده است. هزاران نفر در منطقه انگوشستان قفقاز 3 روز باز در مورد معامله جنجال برانگیز مرزهای این جمهوری با چچنستان گرد همایی میکنند. سلمبیگ بشتایف یکی از ساکنان انگوشستان گفت:
این جدا کردن است. تقسیم غیر قانونی زمینهای انگوشستان به نفع رمضان قادیروف رهبر چچنستان. من در این کار شهروندانی عادی چچنستان را عیبدار نمی کنم. من هر دو دولت را عیبدار می دانم. چچن ها و دولت خودمان را.
در همین حال داوود گرکایوف رئیس کمیته اجرایی کنگره ملی انگوشستان می گوید در میان 85 منطقه روسیه جمهوری ما پر جمعیت ترین است. به هر 1 کیلومتر مربع 142 آدم راست می آید. ما نمی توانیم که زمین خود را تقسیم کنیم و یا از دست دهیم. سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود میگوید تظاهرات صلح‌آمیز حق مردم است و از مقامهای روسیه خواست است که در برابر اعتراض کننده ها از نیرو کار نگیرد. بر اساس گزارش ها هزاران پلیس به محل تظاهرات فرستاده شدند. کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد از اعدام یا قتل شهروند ایران زینب سیکانوان انتقاد کرده است. او به خاطر قتل شوهرش گناهکار شناخته شد. دفتر کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل روز 5 اکتبر گفت سیکانوان اصرار می‌ورزید که برای اعتراف قتل همسرش در سال 2012 مجبور شده بود و پس از بازداشت از طرف پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته است. به گفته این اداره ادعای سیکانوان در مورد خشونت در جریان محاکمه‌اش به طور ضروری بررسی نشد. زینب سیکانوان زمانی که هم 10 ساله بود به این جرم عیبدار گردید. یک محقق سازمان عفو بین المللی در امور ایران در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی حکم دادگاه را در مورد سیکانوان ناعادلانه خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید که این شهروند ایران روز 2 اکتبر امسال قتل شد. شهباز شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان نواز شریف با اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری دستگیر شده است. مقامات پاکستان روز 5 اکتبر در یک بیانیه گفتند که وزیر عالی پیشین پنجاب را پس از بررسی چند ساعته بازداشت کردند. شهباز شریف که از سال 2013 تا 2018 به حیث وزیر عالی ایالت پنجاب ایفای وظیفه کرده است، با سوء استفاده از مقام در یک قرارداد دولتی متهم است. حزب لیگ مسلمان ها بازداشت شهباز شریف را محکوم کرد. نواز شریف سروزیر پیشین پاکستان سال گذشته به خاطر اتهام فساد اداری بر اساس حکم دادگاه از مقامش برکنار و سپس به زندان محکوم شد. در لاتویا روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های سیاسی عمده در این کشور تلاش کردند که جلوی پیروزی سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو با روسیه 270 کیلومتر مرز مشترک دارد. 25% اهالی لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1991 بعد پاشخوری اتحاد شوروی سابق استقلال خود را اعلان کرد. دادگاه در شهر سئول پرزیدنت پیشین کره جنوبی لی میون بک را با جرم فسادکاری 15 سال از آزادی محروم کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز او همچنین 11 میلیون دلار جریمه شد. پیشتر دادستان برای پرزیدنت پیشین کره جنوبی 20 سال زندان را طلب کرده بود، ولی خود او در مرافعه حضور نداشت. لی میون بک 76 سال است. او از سال 2008 تا 2013 رهبری کره جنوبی بود. بهار امسال او به گرفتن پاره از جمله شرکت سامسونگ عیبدار شد. و منصرت کابالیه اوازخوان معروف اوپرا در 85 سالگی در بارسلونا درگذشت. در مورد نشریه لا وانگواردیا در اسپانیا خبر داد. کابالیه در بارسلونا زاده شده، سال 1954 کنسرواتوری نزدیک تئاتر لیسئو را ختم کرده است. کابالیه در چندین تئاترهای اوپرای اروپا کار کرده، در نیمه سالهای 60 معروفیت کسب کرد. گفته می شود مراسم ویدا و دفن او روز 8 اکتبر برگزار خواهد شد. خیلی
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیسی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمانزاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه‌داران آن از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهکار کرده میگن این حرفا حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقادی اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزب را به طور باید و شاید براه ماند. ولی در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی زیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اکا از روز صحبت او رئیس حزب ولایت سوه افزاول گوسف و گوشی برا دعوت کردن اومدیم خونه رسام تن که در همون کنفرانس اشتراک نکردیم، بعد وای کنفرانس وقتی شما اشتراک نکردیم همون کنفرانس نمیشود. بعد این موقع کنفرانس میکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب عاید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان نکند، اما او نمی‌خواست.
با 27 اپریل چه خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکون فعالیت حزب دموکرات رو چون هم حزب فعال سیاسی ندید، ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانعی پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبدلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا راست است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه ای واسه خیلی من از ایناش هم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروه ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیت حزب که من قناعت بخش نمی کرد چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
این زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی‌حد کرخت است و باید فعالیت آن جان‌ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20 هزار عضو دارد. رئیس آن سید جعفر اسمازاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این باری اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضوف رئیس نوتعین ولایت بدخشان میگوید در ملاقات با او برخی پیشوهای غیر رسمی محلی در خارق وعده دادند که به معرکه سپردن سلاح و هم تامین ترتیبات جمعیتی سهمگذار میشوند. روز 5 اکتبر در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در مقام رئیس ولایت بدخشان، یادگار فیضوف تصدیق کرد که در این واخوری طالب ایام بکوف، یادگار محمد اسلاموف و دیگر اشخاص تاثیرگذار در جامعه اشتراک داشتند. فیضوف که روز 1 اکتبر با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد، نگفت که ملاقات او با این نفران کی برگزار شد، ولی به گفته اش در صحبت آشکارا به او از جمله طالب ایامبکو و یادگار محمد اسلاموف وعده دادند که در مبارزه با نشئه‌مندی و جمع‌آوری غیر قانونی سلاح کمکی عملی میکنند.
صحبت کردیم و یکتر به این کار نشان دادند. البته تامین کار میکنیم در مورد نشب مندی و نشد جلابه کنید و تا خیلی قاطعانه و دادن که در این کار کسی که دست دارد مرحمت و مثلا یرا کسی که دست دارد مرحمت سپارد ما چیزی که داره نگه به نیست باریم بسیم حالا بینیم که او بسیار صحبت اشکارا بود و بسیار صحبت روبرو بود.
این ملاقات در حال برگزار شد که به اطلاع مقامات در فرصت بیش از 2 اخیر از ساکنان خارق بیش از 150 میل سلاح جمع آوری شده است. به گفته مقامات اکثر این سلاح در نتیجه کارهای فهماندهی در اختیار مقامات سپرده شد. یادگار فیضوف رئیس بدخشان میگوید تا زمانی که سلاح در دست گروه‌های جنایت پیشه است نمیتوان وضع را به اعتدال آورد. رئیس نوی بدخشان همچنین گفت تلاش میکند جوانان را در این ولایت از تاثیر گروه‌های جنایت پیشه بیرون آورد.
تا دمی که سلاح در دست گروه جنایتکار است هیچ وقت جامعه آسوده زندگی کردن نمیتواند. بنابراین هرگاه بر واسطه باشد که این سلاح از دست اونها گرفته شود، مردم از زیر تاثیر گروه جنایتکار آورده شود، بخصوص جوانان، و بعد زندگی آسایشتر انشاءالله تشکیل کردن برمکنند.
جناب فیضوف افزود تامین ولایت قانون، گرفتن پیشی راه جنایتکاری، قانون ویران کنی و مبارزه بی‌امان با مواد مخدر و میزدگی در سرخط کاری او همچون رئیس بدخشان قرار دارد.
با همه قبلش رویم، هم با جوانان، هم با مادران خواران، هم با پیرانسان، با کل مردم، با کل ساکنان، اینجا یکان کس بهتره شدن نمیتونه و خود همین گروه هم، یکان کس بهتره شدن نمیتونه.
رئیس نوی بدخشان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا در دست طالب ایامبکوف و دیگر پیشروهای غیر رسمی سلاح است، کوتاه پاسخ داد که در دست اینها هم هست، در دست دیگر آدمان هم. او گفت مقامات اخبارا دارند که در دست کی چه مقدار سلاح است. یادگار فیضوف میگوید تا مهلت مقرر کرده رئیس جمهور 15 اکتبر در بدخشان حیات آسوده برقرار میشود. به قبل یادگار فیضوف در امر اجرای این کار با او تمام قشرهای جامعه در بدخشان همکاری میکنند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر از سوی اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت آید به مسئله کادرها همچون رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی گردید. او در این وظیفه شادی خان جمشید را عوض کرد که در پی انتخاب شدید امام علی رحمان از وضع ترتیبات در خارق از مقام برکنار شد. در برابر شادی خان جمشید قسم زیادی مقامداران بدخشان نیز برکنار شدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
شبو بردی دلی من بنا میخوام که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حادثه‌ای که نزدیک 3 هفته پیش در دهه نوآباد ناحیه جامی رخ داد، امروز هم بسیاری ها را افسرده و غمگین می‌دارد. تلاش نجات گوساله‌ای که ناگهان به تشنابی حولی افتاد، جان 3 مرد دیگری ساکن دهه را گرفت. من آرزوی کریم این موضوع را ادامه می‌دهم. فاجعه روز 14 سپتامبر رخ داد. گوساله در یک حولی در دهه نوآباد جماعت افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی ناگهان به تشنابی ساخت قدیم افتاد. صدای داد و فریاد زنی را شنیدن، مردان همسایه برای نجات گوساله شتافتند، ولی نه گوساله را نجات دادند و نه خود را. در نتیجه یک آموزگار، یک کشاورز و یک خواننده مکتب هلاک شدند. محمد سعید صمدوف که تازه از بیمارخانه برگشته است، دوباره به کار آموزگاریش برگشت، ولی دردی مرگ فرزندی 28 سالش که بعدی سرش 2 کودک دیگر یتیماند، او را هر ساعت و هر روز عذاب می‌دهد. محمد سعید صمدوف حادثه را به خاطر آورده گفت که فرزندش به کمک همسایه شتافت، ولی دیگر بر نگشت.
شرکت در آمد نیم اونجا خواست که برای سورو خلاص کردن، برای پس همسایه را خلاص کردن. هم خپم خپم که گویم آی هش رفت خبر روز به پشت غلط دیدم خیر دمیونش یه بند بودم بند میون خوشی دیگه مو آب گفتم چیکار کوچیکام که دستم گیرم که دیگه نتونستم غلطی.
محمد سعید صمدوف میگوید که تنها در بیمارخانه فهمید که پسرش رو از دست داده است. سفرگل صمدوف و مادر 60 ساله هم ماتم دارد. در تلاش نجات جان گوساله 2 پسری او جان دادند.
من سبب سم یک گوساله برام یک گوساله در اومده گوساله نبوده یا اجل بده برای بچه‌ها.
این مادر میگوید که نخست سهرابی 24 ساله خواست گوساله را نجات دهد، ولی از تشناب نبرآمد. بعد او محمد جان 17 ساله خواست که برادرش را نجات دهد، ولی او نیز در داخل تشناب ماند. حسین اسماعیلوف پدر سهراب و محمد جان میگوید ناتوانی او در نجات جان 2 فرزندش پیوسته عذابش می دهد و این صحنه وحشتناکی مرگ پسرانش را همیشه در پیشی چشمش است.
یک گاو من زندگی بود، همون گاو گسال در همین جمع انداخته بوده، همون گسال میده که جاشت، گسال در اونجا نمی آنجا، نکیم همین چهل شیخ های همین در همین جغل تیده، ما همون را بگیریم افته، بچه همسوی با ایتاری دیوار کنم، اکن نسیل عجل ای بچه که دیم، بچه که خمه هرش در پیش خدم.
این خانواده میگویند بعد این فاجعه دست و دلشان از زندگی سرد شد. گاو مادری گوساله‌ای به گفتشان به خاصیت را برده فروختند. این پدر و مادر با گذشت چند روز عکس‌های فرزندانشان را میگیرند و گریه میکنند، ولی پزشکان میگویند که اگر آنها را سر وقت به بیمارستان میآوردند احتمال زنده بودنشان بوده است. پزشکان سبب مرگ سه جوان را در گازی پارو و اخلاط تشناب میدانند که گازی بوغی کننده خارج میکرده است. حبیب الله قادر یک مسئول بیمارستان مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر این شهروندان را سری وقت به بیمارستان می آوردند زنده می ماندند. از چهار نفری که در تشناب افتیدند تنها محمد سعید صمدوف نجات یافت. او می گوید همان لحظه ها یاد دارد که مردم او را به بندی در میانش بوده به بیرون برآوردند. ساکنان محلی میگویند که حادثه مرگ در تشناب بر اثر زهرالودشوی از گاز پارو کم نظیر است. ماه مرد سال جاری در ناحیه نمنگان ازبکستان هم مرد هنگام تلاش از داخل تشناب بیرون کشیدن تلفن نوی آیفون درگذشت. طبیبان گفتند که این مرد از گاز نفسگیری تشناب جان داد. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشناب حفظ شده است، ولی دانشمندان میگویند که در نتیجه سالهای زیاد در چقوری دارای یک شکافی جمع شدن اخلاط گاز نفسگیری میتواند حاصل شود که در نتیجه نفسکشی انسان باعث مرگ می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر خودند یک مسئول شرکت بلیت فروشی را با جرم فریب مشتریان و از خود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سامانی معادل 1,000 دلاری آمریکایی جریمه بست. بختیار غنیف خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ اینچنین 2 سال از حق کار در این وظیفه محروم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. ماموران دادستانی بختیار غنیف را ماه سپتامبر امسال در پی شکایتی 2 نفر بازداشت کردند. مشتری ها شکایت کردند که غنیف با آنها بلیت هواپیمای خطسیر مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه با 3200 و 3480 سامانی فروخته است. تفتیش اولیه پرونده را دادستانی انجام داده، خزینه‌دار آریان تریدینگ به شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش در آزادی قرار داشت. غفران غنیف رهبر شرکت آریان تریدینگ پدر بختیار غنیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها قرار دادگاه را قبول دارند. او افزود هم صحبت ما گفت پسرش از کسب بلیت فروشی هواپیما دل سرد شده است و در آینده پی کسب و کار دیگری خواهد شد.
کار نو برآمد
بلیت گران هواپیماها یکی از مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجران کاری به حساب می رود، چون که هر سال در بهار تابستان اوج سفر و بازگشت مهاجران قیمت بلیت هواپیماها به روسیه بسیار گران می شود. مشتریان در حال علیه خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ در خوجند بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیت هواپیما شکایت کردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیماها به سمت مسکو به طور بی‌سابقه بالا رفت. بنا به ارزیابی بانک ملی ماه ایول همین سال نرخ بلیت هواپیماها یک بار 47% و قیمت چیپته دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیت خوجند مسکو تا 4,500 سامانی معادل تخمیناً $480 بالا رفت. شرکت های تاجیکستان چون همیشه علت گرانی بلیت ها را به گرانی قیمت سوزشواری ربط می دهند. اما مسافران را بر اضافه گرانی قیمت بلیت با توقف در فرودگاه دویوم به نقطه اصلی پرواز کردن هواپیمای شرکت های داخلی مجبور کرده است که راه دیگری سفر به خارج کشور را پیدا کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تو برگزاری محاربه مجارو برانگیز حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در لاس وگاس آمریکا روزهای به شمار میموند، ولی هزارها کیلومتر دورتر از مکان محاربه در تاجیکستان صدها هواخواه این رقابت دست و پنجه نرم کردند. در برابر هیجان و انتظاری مخلصان یادی، اداره های بوکمیکری تاجیکستان هم با رقابت دو ورزشگری محاربه های بدون قاعده آماده میشوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. طور معلوم شود در تاجیکستان طرفداران بازی به دو گروه تقسیم شدند. گروهی از نورماگامدوف و گروهی دیگر از مکگرگور هواخواهی میکنند. برخی به طرفداری از جنگاوری مقبولش شرط گذاری هم کرده است. رقابت حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در مسابقه UFC به وقت لاس وگاس شامگاه روز 6 اکتبر و به وقت دوشنبه صبح 7 اکتبر برگزار می شود. هواداران تاجیک نیت دارند روز یکشنبه این بازی را توسط پخش همزمان اینترنتی تماشا کنند. مسئولان مرکزهای بوکمیکری در دوشنبه میگویند توجه به این بوزی خیلی زیاد است و اونهایی که شرط گذاری میکنند از 10 سومونی تا 30,000 سومونی خود رو علاقه به پیروزی این یون ورزشگر گذاشتند. امیدی هر یک نفر این است که در پای پیروزی نامزد مورد نظرش فایده خوبی به دست میورد. پرسش های پیشکی این مرکز ها نشان میدهد که مخلصان تاجیک به پیروزی حبیب نورماگامدوف بیشتر باور دارند. این مرکز ها به غلبه کونور مکگرگور با کیفیتنت 2124 شرط بندی کردند، در حالی که پیروزی نورماگامدوف با کیفیتنت 1151 برابر است. عادتا از سوی اداره های بوکمیکری کیفیتنت نفری که آنها غلبهش رو پیشگویی میکنند پایین تر مونده میشود. یونس جان رسولوف، کارمند یکی از مرکزهای بوکمیکری، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این محاربه افراد زیادی را پشت در مرکزهای بوکمیکری آورده است.
نه هستی این خیلی که این مردم به حیرت آوردگی خیلی بعد یکم بار ایدم مقصد هست بودم بوی پیش ای فیودر امیلینکو بود و یو بودم خیلی بعد با فکرم چی نکده بودم ده اینترس نه غلبه بود اومدم ده.
ظاهرا اکثر جوانان تاجیک هم صبح 7 اکتبر غلبه حبیب نورماگامدوف را انتظارند. این ورزشگر نسبت به کونور در تاجیکستان هواداری بیشتر دارد. گروهی به خاطر مسلمان بودنش و برخی دیگر به خاطر اظهار نظرهای او در مسائل مختلفی اجتماعی و سیاسی از حبیب جانبداری میکنند. جمالالدین طاهیرف یکی از صدها جوان است که حبیب نورماگامدوف را مخلصی میکند. او محاربه حبیب و کونور را رویدادی کم نظیر میداند و خودش هم بی‌صبرانه صبح 7 اکتبر را انتظار است.
اگر که حبیب که مغلوب باید خیلی نمیدونم، من طرفدار حبیب هستم تا آخر، میخوام که طرفدار حبیب باشم.
اما به فرق از جمالالدین، یونس دولتوف یکی دیگر از مخلصان حبیب نورماگامدوف به خاطر آن از او جانبداری میکند که در هیچ یک از 26 محاربهش مغلوب نشده است. یونس میگوید هنوز از زمانی که سنه برگزاری محاربه این دو ورزشگر معلوم شد، هر روز میان او و دوستانش بحث ها سر میزند و هر نفر با طرفداری از ورزشگر دوست داشتش دلیل ها پیش میآورد.
وای ورزشگر کوهستانی میباشد، یعنی که همیشه در کوه ها، همیشه در جای های طبیعتی مشق تمرین کرده است و مکگرگور باشد. این شرایط هایی که حبیب داشت، این شرایط ها را ندارد و نمیتواند که بر مقابل حبیب ایستد.
قوه آزمایی نورماگامدوف و مکگرگور صبح 7 اکتبر به طور زنده در تالار های سینمای دوشنبه نمایش داده می شود و پیش بینی می شود که مردم زیادی برای تماشای آن می روند. یکی از مکان های اصلی نمایش این جنگ هم در دوشنبه سپورت برای استقلال است. تالار این مکان علاقه با عکس و ویزه های این دو ورزشگر آرایفته است. مسئولین میگویند تمامی کرسی های تالار از سوی هواداران کیرو شده است. نگین صدیقوا، یک نماینده سپورت بر، روز 5 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محاربه حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور مستقیما توسط شبکه های تلویزیونی که آن را پخش میکند نمایش داده می شود. این شب و روز در خیابان های دوشنبه هم آویزه های زیادی را با عکس های این ورزشگر مشاهده کردن آسان است. تحلیلگران نبرد این دو ورزشگر را تاریخی می دانند و می گویند شانس غلبه 50-50 است. ولی در میان آنهایی که این رقابت تاریخی را انتظارند، آنهایی هم هستند که به محاربه های بدون قاعده نظر انتقادی دارند. چون این موقع را بیشتر آنهایی بیان می کنند که این بازی ها را خشونت آمیز می نامند و می گویند که این بازی ها در بازی های رسمی ورزشی از نظر بی‌رحمی بیشتر فرق می کند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی بپذیرید. دوستی بسیار گرامی، سرانگزم با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما. امیدواریم این هفته برای درس و کارهای شما خوب و بابرار بود و استراحتی خوش خواهید داشت.
بله بله، سلام عزیزانی آینده ساز. این هفته واقعا هفته عالی بود، مخصوصا در آخرین روز هفته تمامی تاجیکستان را خبری به فینال راه یافتن فوتبال بازان نوروز خوشحال کرد. تشکر از نام مخلصان فوتبال به این نورسان شجاعی تاجیک.
در واقع حالا همه در فیسبوک و محفل های دیگر در این باره میگویند و خوشحالی میکنند. ما هم در ادامه برنامه یک صحبت داریم با شوره جوان ورزش، شنیخترش فوتبال. شوره را حالا معرفی نمیکنیم، بعدتر خواهید فهمید.
بله، در ضمن آینده‌ساز همه آموزگاران را به روز عیدشان تبریک میگوید. واقعا کار پرمسئولیت و مشکل را آموزگاران ما برداشت دارند.
بله.
و با وجود همه کمبودی ها تشکر به آنها که برای تربیه نسل نوروز تلاش و زحمت میکشند.
مبارک باشد. و حالا باید نمگوی مطلب های امروز را برایتون معرفی کنیم. امروز در آینده ساز.
بلند گپ نزند، بعدی شام بیرون رود و گپ گردانی نکند. سه تابوی اصلی برای دخترانی توجیک.
مادری گمانبر در سوزنزنی کودک تهدید کردند که به تنم 10 سوزن میخلانند.
نورسان تاجیکستان در فینال قهرمانی آسیا و تنقید فوتبال باز دختران برای مغلوبیت با حساب کلان.
ایده آموزگاران و بهای والدین با کاری آنها. آینده ساز امروز از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون شادمانی یتیم خواهیم شنید. بفرما شادمان.
یک مرد 31 ساله شهر دوشنبه برای گرفتار کردن دیگران با ویروس ویچ سپید بازداشت شده است. این مرد اید بیماری سپید بودنش از جانب مقامات تندرستی آگاهی نامه گرفته بود، اما او ماه اوگوست سال روان دیده و دانسته به زن 30 ساله ساکن شهر دوشنبه علاقه جنسی نموده نام برده را به بیماری ویچ سپید گرفتار نموده است. در وزارت امور داخلی میگویند علیه این مرد پرونده جنایتی آغاز شده است. قانونگذاری تاجیکستان برای گرفتار کردن شخص دیگر با ویروس ویچ سپید از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. ضمناً ماه اوگوست سال روان دادگاه ناحیه شهر توس یک زن را برای گرفتار کردن چند مرد با ویروس سپید به 1 سال زندان محکوم کرده بود. به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر با ویچ ویروس نارسایی مسئولیت بدن آلوده می شوند. در تاجیکستان مردی بازداشت گردید که 2 سال پیش در روسیه زنی را تجاوز کرده بود، خبر می دهند رسانه های محلی روسیه. حادثه سال 2016 در شهر اورسک ولایت اوریانبورگ رخ داده است. شهروند تاجیکستان در حالت مست یک ساکن شهر را تجاوز کرده با این جنایت یک جوان پسر نابالغ را جلب کرده است. نورس بعد حادثه دستگیر و با 1 سال و 10 ماه روانه مؤسسه های اصلاحی شده است. مرد تاجیک از تفتیشات پنهان شده است. در نتیجه کفتوکوبی بین المللی مقامات تاجیک و روسیه معین کردند که جنایتکار در تاجیکستان قرار دارد. دوستان کل روسیه به مقامات دخل دار تاجیکستان موادهای ویژه ارسال کرده است که در نتیجه مرد بازداشت و به 5 سال و 3 ماه زندان در مؤسسه های اصلاحی نظامش سخت محکوم کرده شد. 3 نفر ورزشگران نوروز تاجیک در المپیاده 3 نوروزان که در شهر بوئنس آیرس آرژانتینا برگزار نگردد شرکت می نمایند. مراسم گشوده شوی بازی های 3 المپیک نوروزان 6 اکتبر در نظر است. با برنامه بازی ها 32 نمود ورزش از سواری، بدمینتون، بسکتبال، 3x3 بوکس، وزن برداری، ورزش سبک، ولی سپیدرانی، والیبال ساحلی، گیمناستیکا، گلف، گوشتین، جودو، قایقرانی در بایدرکا و دیگران شامل شدند. در المپیاد تقریبا 4000 نفر ورزشگری از 15 تا 18 ساله از 206 دولت جهان برای 241 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. مسابقه جودو از 7 تا 10 اکتبر دایر میگردد.
تشکر از شادمان برای خبرها. پس از یک پر آهنگ صحبت را در رابطه با موضوعهای اصلی برنامه ادامه می دهیم.
محبت چیست ندانم، خدای مهربانم. محبت چیست ندانم، خدای مهربانم. من از عشق رهایم، زیاری بی وفایم. من از عشق رهایم، زیاری بی وفایم. دختر گل عروسی زمانه ای، ز محبت سوی من بگانه ای. دختر گل عروسی زمانه ای، ز محبت سوی من بگانه ای. بر خدا و عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدس. بر خدا و عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدس. دختر گل عروسی زمانه ای. من که عمرم را به عشق دادم، بیان عشق تو من آبادم. تو سوال دلی من اشنیدی، پدلو تو بیرست مردادم، پدلو تو بیرست مردادم. دختر گل عروسی زمانه ای، به محبت سوی من بگانه ای. دختر گل عروسی زمانه ای، به محبت سوی من بگانه ای. خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. ای خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. دختر گل عروسی زمانه ای.
جاگفتوری آینده سوز است روی موجی آزادی. دوست عزیز و فکرم اگر در قسمت اولی برنامه در برای غالبیت فوتبال بازان تا 16 ساله تاجیک و بردی آنها صحبت نکنیم، مخلصان فوتبال و عموماً جوانان ما را نمی بخشد. برای اکثریت دیگر این خبر نیست که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در دوره نیمه نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2018 میان بازینگران زیر 16 ساله در مالایزیا بر تیم کره جنوبی از روی سلسله پنالتی با حساب 7-6 پیروز شد و به فینال برآمد. اکثر مخلصان فوتبال این برد را تاریخی میدونند و از فوتبال بازان نورس انتظارات زیاد دارند، اما تو این بازی ها پیشگویی ها و انتظارات از نورسان فوتبال باز چگونه بود و سری بردی آنها در چی است؟ حالا در یک صحبت از شورای ورزشی آینده ساز امیرالدین علیموف به این سوال ها پاسخ میگیریم.
تشکر زرنگیز، خیلی بدوهیما معرفی کردی مرا. امیدوارم توانم به سوال هایتون پاسخ دقیق و درست بدهم.
ما هم همین امید رو داریم. خوب امیرالدین، اصلا انتظاری ها از این بازی بچه ها چگونه بود؟
البته با نظر داشتی اون که نورسان تاجیک بازی های انتخابی جام آسیا را که بر وقت‌تر برگزار شده بودند با نتیجه خیلی خوب و انجام رسانده بودند، واقعا انتظارات زیاد بود از این بچه های نورس. اما با اون که بازی های اساسی یا نهایی این جام آسیا شروع شد، بچه های تاجیک در بازی نخستینشان از میزبانان این مسابقات تیم منتخب نورسان تا 16 ساله مالزی با حساب بزرگ 6-2 شکست خوردند و این تا یک اندازه مخلصان فوتبال را ناامید کرده بود. ولی در بازی دویمشون، ببین زرنگیز، جالبیت این است که با ژاپن بازی کردند، ژاپنی که اکنون در فینال با هم وامیخورند، با حساب 1-1 مساوی انجام دادند و به همین طور در بازی سومشون غلبه کردند و با جای دویم از گروهشون بعد دور یک چهار نهایی راحت گرفتند. و همین گونه بازی دویم هم با کره جنوبی خیلی جالب دقت بود و اینکه نورسان تاجیک توانستند در دقیقه های اول بازی گل بزنند به دروازه کره جنوبی.
درست، تشکر امیدین. ولی بازی بچه ها چگونه بود؟ آمادگیشون خوب بود به نظرت؟
بله، آمادگی داشتند. واقعا جالب دقت زرنگیز این بود که بچه های ما خیلی با یک تاکتیکا و تکنیکای عالی بازی میکنند، مخصوص نفرانی که در خط نیم حمایا و خط حمله بازی میکنند. میتوانند که با کانتر حمله ها حریفان خود را غافلگیر کنند. تاجیکستان در این جام آسیا دسته منتخب نورسان تا 16 سالش مخصوص از حساب عکس حمله ها توانست موفق شود و من فکر میکنم این یک تاکتیکی است که واقعا شخصا من در بین فوتبال بازان تاجیک هیچگاه ندیده بودم. این درجه بازی خوب نداشتند و بچه های نورس تاجیک از لحاظ فیزیکی خیلی خوب بودند.
تشکر امیدین. شانسی بچه ها در بازی نهایی چگونه است به نظرت؟
بعدی مرحله نیمه نهایی وقتی اگر ما نظر میکنیم واقعا هر دو دسته هم شانس برابر دارند، 50-50 است. من فکر میکنم تنها از اون وابستگی دارد که بختی کی بلندی میکند و غالب میآید در این بازی، چون از ژاپن دیده به نظر من حریف سختتر این کره جنوبی بود که بچه های تاجیک توانستند آنها را مغلوب کنند.
تشکر خدا کند که این پیشگویی های خودت هم درست برایت و تشکر برای صحبت و تحلیل خوب امریدین. دوست عزیز، شما با این بها و تحلیل امریدین چی میگوید؟ میتوانید اندیشه های خود رو توسط سامانه آزادی بنویسید یا با ایمیل های ما که در همین سامانه نوشته شده اند فرستید. در ضمن برد فوتبال بازان نورسی تاجیک در بازی های قهرمانی آسیا سر و صدا و تنقید ها رو اطراف بخت فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک تا جای کم کرد.
مغلوبیت با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقید ها قرار داد. واقعا دوستداران فوتبال که رفت بازی ها را نظاره می کردند از آن تأسف می خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته های مهمان مبارزه برابر نشان بدهند. تیم منتخب دختران زیر سن 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال در بازی های انتخابی برای راه یافتن به مسابقه قهرمانی آسیا آید به فوتبال با حساب کلان شکست خوردند. گزارش همکار ما افسانه کبیر شو رو در این باره میشنویم.
فوتبال باز دختران تاجیک که حالا بعد چند روز تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند میگویند بعد این بازی اشتباهی خود را درک کردند و روح افتاده نیستند. نبود تجربه زیاد، دروازه‌بانی قوی و آماده نبودن از نگاه روانی را دختران از عامل های مغلوبیت خود در سبقت بین المللی میدونند. مدینه دولت وای 14 ساله که در تیم منتخب در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند میگوید این سبقت برایش درس خوبی برای درک اشتباهات خود و تیمش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل زد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان ناباورانه بود.
مدینه بعدی این بازی به خلاصه آمد است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تاکتیکی، تکنیکی و روانی رشد دهند و بیشتر تمرین کنند. زیبا گسیمو و یاردمچی سرمربی تیم منتخب دختران تا 16 ساله هم بر این باور است که کمبود اصلی در بازی آنها نبود دروازه‌بانی قوی بود. بعد این بازی ها و شکست کلان مربی با جستجوی دروازه‌بان و فوتبال باز دختران ماهر برآمده است. با گفته او دختران فوتبال باز با استعداد کم نیستند، اما اکثرا خانواده ها به ویژه برادران و پدران مانع به میدان فوتبال وارد شدن آنها می شوند. او گفت
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل های مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 30 نفر دختران را از ناحیه‌های مختلف کشور شروع از فرخار تا خوجند و نارک جلب کرده است. زیبا گسیموا میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایط بهتر فراهم آورد. او افزود
تمرین های اساسی رو باید پیوسته به راه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشورهای همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
مغلوبیت دختران فوتبال بازی تاجیک و ناراحتی مخلصان از بازی آنها در سبقت بین المللی در حالی است که مربیان میگویند جلب دختران در تاجیکستان به فوتبال کار آسان نیست و برای ساختن یک تیم قوی دخترانه وقت لازم است. قصه به میدان فوتبال آمدن اکثر دختران در جامعه سنتی به هم مانند است. اکثر آنها برای وارد شدن به میدان فوتبال مجبور شدند مبارزه برند و نزدیکان و والدان را مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. حالا به گفته مربیان مشکل این است که بعد تلاش های زیاد و از خود کردن ملکه های بازی و آیله دار شدن دیگر دختران با فوتبال خداحافظی میکنند. ولی با این همه مسئولین سوها از اون خوشحالی میکند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران تا جای شهرت کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر میشود. دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال فعال باشد و برای انجام بازی های دوستانه با کشورهای همسایه امکانیت فراهم آورده شود.
تشکر از افسانه و برای دختران فوتبال باز ما موفقیت و گل های بی‌شمار آرزو میکنیم.
ضمناً ما امروز در برنامه یک مهمان داریم، یک مادری جوان و فعال، نفری که یک مدت با آینده ساز و آزادی هم همکاری داشت. گزارش هایش را میشنیدیم.
ما این دوران امروز در مهمانی آینده ساز قرار دارد و ما هم میخواستیم در رابطه بر جشن معلمان و کاری آنها نظری مهین را بشنویم. پسر مهین امسال در صنف 2 میخواند و او حقی بیان اندیشه‌اش را در این باره به حیث یک مادر البته دارد. اصلا مهین میدونی که آخری هر هفته ماه اکتبر روز آموزگاران است و معمولا در این روز برخی با سخن و برخی با تحفه ها و تبریک معلمان خود یا فرزندانشان می روند. به نظر خودت در این جشن بهترین تحفه برای آموزگار چی است؟
سلام زرنگیز جان و سلام شنوندگان برنامه آینده ساز رادیوی آزادی. زمانی که ما طالب علم بودیم همیشه برای استادان خودمون یا پول جمع میکردیم، یگان تحفه میخریدیم یا هر چی که میخواستیم اون رو برای استادانمون برای تحفه میبردیم. سالهای اخیر البته مثلا فرزند من در مکتبی که تحصیل میکند اصلا اونها تحفه گرفتن رو قبول ندارند. یعنی پیش از هر ایده، هر جشن مدیریت مکتب به ما پیامک میفرستد که باز برای استادان تحفه نآورید، چون که قبول کردن نمیشود و فرزند شما هم به مکتب راه داده نمیشود. و فکر میکنم این خیلی اقدام خیلی خوب است، چون که این پیش راه فساد رو قبل از همه میگیرد و دوم این که قدر استاد رو هم پست نمیکند.
بله، این مکتبی عادی به فکرم نیست.
بله، این مکتبی عادی نیست، مکتب خصوصی هست، قانون و قاعده های خیلی سخت دارد. به نظر من بهترین تحفه برای استادان در روز عید معلمان مثلا یک کتاب، یک قلمدان یا نمیدونم یک قلم دادن اینها به استاد هیچ بدی ندارد.
ولی عشان که به تحفه نرفت به فکرم.
البته من یک گل خریدم و یک کورت تبریک کورتی خریدم و روی اون هم عرشان نوشته است که معلمه جون عیدتون مبارک بود. و باور کنید یک هفته هست که عرشان همون کورت رو در سومکاش میبرد میورد و تو هنوز با استادش نداده است. هر باره که میواد میپرسم چرا اقلا کورتت رو ندادی، میگد که آخر امروز نیست ایدی معلمون، امروز کسی چیزی نآورد، کسی چیزی نگفت در باره ایدی معلمون.
تشکر مهین. و تا یک سال اخیر به هر حال انتقادی آموزگاران و مکتب برای جمع‌آوری پول از خواننده ها خیلی زیاد بود و مقامات هم دستور دادند که از خواننده ها دیگر اصلا پول حتی برای تعمیر مکتب یا تحفه جمع‌آوری نشود. با مشاهده شما مهین، بعد این وضع در مکتب ها یکون تغییرات احساس می شود؟
من این چند روز اخیر از افراد خیلی زیاد شنیدم که شکایت میکنند که استاد فرزندم گفته است که 20 تومانی برای عید معلمان بیارید. و این فکر میکنم با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند و نیاز دارند، ولی بردن مبلغ و دادن مبلغ به دست کودک، این هم فساد، یکمش که فساد رو در جامعه ریشه‌کن نمیکند، دوم این که در ذهن و مغز کودک همین رشوه دادن رو پرورش میده، و سیوم این که قدر استاد رو هیچگاه بولو نمی بردارد.
تشکر من جون. اصلا بهای شما به کاری آموزگاران امروز چی است؟
البته با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند، میدونم که اونها خیلی نیازمند به پول هستند، ولی خیلی هم اونها تلاش میکنند که فرزندان ما رو تربیت کنند، برای اونها دانش بدهند، تعلیم بدهند، اونها رو برای خوب هدایت کنند. به نظر من آموزگاری این یک استعداد است و نه هر کس استاد بوده میتواند. و در شرایط فعلی که تربیت کودکان خیلی دشوار شده است، جنگ و جنجال بین کودکان زیاد است، استادان کوشش میکنند که کارشون رو از صدق دل انجام دهند. من از تمام استادان، از اون استادانی که به ما درس دادند و از اون استادانی که امروز برای فرزندان ما جان فدایی میکنند، با اونها دانش میآموزند، تشکر میکنند و اونها رو با عید کسبیشون تبریک میکنند. بگذار روز فرا رسد که استادان با پول پول نیاز نداشته باشند و تربیت فرزند و دانش آموختن به فرزند برای آنها از همه بالا باشد.
بهترین آرزو برای آموزگاران. تشکر مهین برای صحبت بسیار جالب. دوست عزیز مهین دوران بود، یک مدل جوان و فعال در مهمانی آینده ساز که درباره آموزگاران و اید آنها صحبت میکرد. ویژه گفتاری آینده ساز رو با یک پر آهنگ ادامه میدهیم.
توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
آینده‌ساز از روی موج آزادی دادگاه ناحیه رودکی بررسی پرونده سوزن خلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک را آغاز کرد. نخستین روز مورافیه دادگاهی از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در پرونده شروع شد.
محیا یعقوبوه مادر مدثر کریموف طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزن یافتند روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما در اصل این کار را نکرده است.
در این مرافعه چی شد و چی گذشت؟ در یک مطلب از همکارم سروینوزی روح الله میشنویم.
محیا یعقوبوه مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرهش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ میگفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی‌خبر از آن که مادرش مست با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ میگوید نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی محیا یعقوبوه زیر رئاست دادرس افتخار اسراری و عیبدار کننده دولتی شاهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگاران هم آزاد بود اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق محیا یعقوبوه در دادگاه ادوکات خدایار یرمتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهرهش مشاهده میشد، محیا کوشش میکرد به همه سوالها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسه به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلان کردند که محیا یعقوبوه اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. محیا یعقوبوه در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتشان خواستند راضی شد و همین طور زیر بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیبدار کننده دولتی در روز اولی مرافعه تقاضا میکردند که محیا یعقوبوه هر چی بیشتر و با جزئیات درباره تربیه کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم مودهد. این مادر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت به عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدانم اخو من این کارا کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم دا باوری دارم که نکدگی
میم این کار دا چخل جوابگاری دا بکشونه که من نکدگیم که چی دلیل داره من مثلا
بلو پرونده این مدر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدان رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی بررسی می شود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مروفیا بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی مهیا یا خوب و خوب است. شهرخ رجب‌زاده هیدر کننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را به بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این رو از شوهرش قصد گیرد. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوبوف 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند. بختیار محمد قلوف شوهر مهیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو زودی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از سوی همسرش شبهه دارد.
زن یک تا میزنه، دو تا میزنه، سه تا میزنه، ده تا میزنه. وای گزاک چاد نمیستاد سوزان بزنه.
در نخستین مروفیه دادگاهی مهیا رو خسر و خوشتامانش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی میکنند. هنوز سخن شاهدان پرسیده نشده، مروفیه فردا هم ادامه میکند. اولی ماه ایول سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند.
تشکر از سروین آزدوس آینده ساز را از حکم سود سرنوشت این مادر و طفل او حتما در برنامه‌های آینده آگاه خواهیم کرد. اما حالا می‌رویم به کوچه‌های دوشنبه و از ساکنان می‌پرسیم که سه تابوی اصلی برای دختران در تاجیکستان چی است؟ کدام اجازه‌ها را دارند و کدام رو نی
دیگران رو نمیدونم. برای من سه چیزی که تابو است، مثلا یکمش قانونی قویده خونه ما، مثلا به خونه در اومدن بعد نماز شو ممکن است پیش از نماز شو باید در خونه باشیم. دویمون است که مثلا لباسی بسیارم شده پشیدن ممکن است. و سیوم مثلا اون چیزی که با من تابو است، مثلا با کدام شخص که مثلا ما خوریم آزادانه گشت بزرگ نیم این چیزا ممکن نیست. مثلا
در اولای ما برای دختری تاجیک یا که عموما برای خودی من بعد از نماز شام و بیرون برآمدن ممکن نیست. مثلا بعضی وقتا می شود که لازم باشد اگر حتما همراهی مادرم. و دویم چیزی که ممکن است هر یک دختری تاجیک باید دارای هنر باشد. و سوم چیزی که با ما اجازه داده نشده است که بوس های شده و برنموده.
ما دختر تاجیک اصلا اگر خیال گیریم سال بسیار تر سیگار کشی که به سلامتی انسان زلال دارد، یعنی که سال به عرق نوشی، یعنی که مثلا از ساعت 8 9 بگو گشتن در صحرا و در بیرون.
با دختر تاجیک خاص نیست که گپ شوهر رو گردوند یا بلند از شوهر سخن گوید و گپ خوشتمانش رو رد کند. و باید با این دو نفر شوهر و خوشتمان یا اهل خانواده شوهرش باید حرمت زیاد داشته باشد.
با دختران تاجیک ممکن است لباسهای مردانه پوشیدن، با آوازی بلند گپ زدن در جایهای جمعیتی و حاضر که چخل که میبینید بسیارتر شده دختران تاجیک کلیان میکشند. همین چیزا ممکن است.
زبان درست، خلق نمیشدگی، آداب نمیشدگی و تازگی دوست نمیداشتگی دختر تازه.
نظرها رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظر خود رو هم در این باره با ما توسط سامونه آزادی نقطه آرگ فرستید. فرصت آینده ساز اینجا با پایان میرسد و امیدواریم از مطلب و صحبت های امروز برنامه خوشتان آمد.
تعطیل های خوش داشته باشید و برنامه های آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارتون.